خب این اتفاق میره جلو تا زمانی که در دهه 40 درآمد نفتی به وجود میاد و درآمدها تزریق میشه به جامعه. در بین سال 1140 تا 40 تقریبا تا 50 به کلی ایران دگرگون میشه. در حقیقت یک انقلاب شهری، قبل از اینکه انقلاب سیاسی اتفاق بیفته یک انقلاب شهری اتفاق میفته. یک کشوری که کاملا روستایی هست در مثلا سالهای 1330 در انتهای این دوره، یعنی در سال مثلا 1360 تبدیل شده به یک کشور کاملا شهری، ولی بدون اینکه بتونه فرصت این رو داشته باشه که خودش رو با مفهوم شهر منطبق بکنه. ما شهری به وجود میاریم بدون شهروندی، بدون شهرمندی یا مدنیت. مدل ساختاری در اینجا در دانشگاه همونست که در دانشگاه دیدیم. ما دانشگاه به وجود میاریم اما دانشگاهی، جامعه دانشگاهی نمیتونیم به وجود بیاریم، چون دانشگاه رو میشد با پول نفت به وجود آورد، شهر رو میشد با پول نفت ساخت، اما شهروند رو، مدنیت شهری رو با پول نفت نمیشه ساخت، جامعه دانشگاهی رو با پول نفت نمیشه ساخت. تناقض در اینجا شروع میکنه به اتفاق افتادن. سبک زندگی آدم ها عوض میشه. آدم هایی که میان توی شهر سبک زندگیشون تغییر میکنه، رابطهشون با فضا، با زمان و غیره تغییر میکنه، انتظاراتشون تغییر میکنه. وقتی که انقلاب اتفاق، از جمله دلایل انقلاب هم هست، وقتی که انقلاب اتفاق میفته سیستم های ارزشی هم شروع میکنه به تغییر کردن، و از جمله سیستم های ارزشی که شروع میکنه به تغییر پیدا کردن مسئله رابطه با تحصیل هست. گروه بزرگی از آدم هایی که قبلا اصولا مثلا اعتقادی نداشتن به این که دختران باید تحصیل کنن، اینها دختراشون میفرستن به مدرسه. یک انقلاب واقعی در رابطه با زنان اتفاق میفته از سال 57، برای اینکه خانواده های سنتی و خانواده های درآمدهای پایین دخترانشون میفرستن به مدرسه و بعد همینها دخترانشون میفرستن به دانشگاه، به صورتی که چند سال پیش دولت مجبور میشه چیکار کنه؟ مجبور میشه که بره به طرف استفاده از ابزارهای قانونی برای اینکه جلوگیری کنه از چی؟ از اینکه تمام دانشگاه ها تبدیل نشه به دانشگاه های زنانه. درست قبل از اون داستانی که سهمی بندی که تصویب شد قوانینش، کلاس های ما تقریبا تبدیل شده بود به کلاس هایی که نزدیک به 90% از دختران تشکیل شده بود. علت این هم کاملا مشخصه، به دلیل اینکه جامعه ما در ابتدای انقلاب میزان اشتغال زنانه 13% بود، امروز هم 13% و برای زنان راهی وجود نداشت برای اجتماعی شدن از طریق کار. بنابراین زنان تنها راهی که پیدا کردن برای اینکه بتونن اجتماعی شدن خودش رو بهش تحقق بدن چی بود؟ این بود که یک، وارد دانشگاه بشن، وارد تحصیل بشن و تحصیل قبل از دانشگاه، و بعد وارد دانشگاه بشن و بعد وارد سیستم های اجتماعی به اصطلاح دارای ارزش یا دارای حیثیت و سرمایه اجتماعی بشن که آکادمیک نیستن، که مهمترین اینها هنر بود در ایران. بنابراین شما می‌بینید تعداد بسیار زیادی از زنان وارد حوزه هنر میشن، وارد حوزه‌هایی میشن که به اونها ارزش اجتماعی میده. چرا؟ چون این زنان نمیتونن وارد حوزه کار بشن، چون حوزه کار گفتم روی 13% بسته شده و بیشتر از اون ظرفیت پذیرش رو نداره. بنابراین دانشگاه از یک طرف شروع میکنه بزرگ شدن، یک بزرگ شدن تقریبا سرسام آور، به صورت که امروز دانشگاه ما مازاد استاد و مازاد دانشجو داره. با دو تا کشور که ما میتونیم مقایسه کنیم، یکی با ترکیه است به عنوان یک کشور در حال توسعه، یکی با فرانسه است به عنوان یک کشور توسعه یافته، هر دو با جمعیت های تقریبا کم و بیش نزدیک ایران. که در ایران دو برابر اینها ما دانشجو داریم. 5 میلیون دانشجو به نسبت 2.5 میلیون دانشجو در ترکیه و 2.5 میلیون در فرانسه. دانشگاه ها بزرگ میشن و دانشگاه ها پراکنده میشن و دانشگاه ها دموکراتیزه میشن با حفظ اون سلسله مراتب دانشگاهی البته و با به وجود آوردن یک سیستم مالی و کالایی شده دانشگاه که مجموع سیستم کنکور هست. ولی این مسئله رو حل نمی کنه. دانشگاه ما بیکیفیته و بیکیفیت میشه، بیش از پیش بیکیفیت میشه، اما این نافی اون نیست که این دانشگاه پراکنده میشه. شما در کوچکترین شهرهای ایران میبینید که دانشکده ظاهر میشه، در شهرهایی که اصلا قابل تصور نیست، در شهرهایی که کسی اگر 20 یا 30 سال پیش رفته باشه در اونجا یک روستا میدیده و امروز وقتی میره میبینه 30,000 40,000 تا دانشجو داره. آیا این دانشجوها جذب بازار کار میشن؟ ابدا، به خاطر اینکه بازار کاری وجود نداره اصلا. اینها میرن تو همون سیستم قبلی که باید میرفتن، میرن تو روستاها. امروز تو اکثر روستاهای ما که برید میبینید که تعدادی دانشجو هستن. در سطح خیلی از مشاغلی که قبلا اصلا کسی تصور نمیکرد یک نفر حتی با دیپلم بره این مشاغل رو انجام بده، امروز شما کسانی رو میبینید که در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد هستن. این معنیش نیست که اون مشاغل مشاغلی هستن که باید تحقیرشون کرد. این معنیش اینه که ما داریم منابع خودمون رو میسوزونیم. یعنی کسی رو 6 سال در حقیقت وادار به تحصیل کنیم که بعد بره در بخش خدمات مثلا یک اداره کار کنه و نامه ببره بیاره، یا کسی رو میرسونیم به مدرک دکترا که الان خیلی تعدادشون زیاد شده و بعد اینها میرن در دستگاه‌های استخدام میشن مثل شهرداری و غیره و نهایتا کارشون نمونه خوانی کتاب هست و کارهای از این دست. این هم اتلاف نیروی انسانی، هم اتلاف منابع و غیره. این معناش دموکراتیزاسیون به معنی مثبت کلمه نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در خود سیستم‌های مرکزی هم امروز دارن جدا میشن از اینکه افراد برن تا بالاترین رده دانشگاهی، برای که به درد کسی نمیخوره که بره بشه دکتر و بعد بخواد بره جای کار کنه. اصلا میگن شما تحصیلاتتون بیش از اندازه است، نیازی وجود نداره. کسی باید بره تا اون حد تحصیل کنه که توجیه بشه که 10 سال ما از سیستم کار خارجش کنیم، از 18 سالگی تا 28 سالگی این رو از سیستم کار خارج کنیم. این باید یک توجیه داشته باشه، این باید به رده واقعا بالایی برسه. خب بعد از انقلاب اتفاقی که میفته، این پراکنش اتفاق میفته، این بزرگ شدن، این تورم سیستم دانشگاهی اتفاق میفته. و یه اتفاق دیگه هم میفته که این اتفاق از اواخر دهه 40 شروع میشه و اونم شیفت کردن و تغییر پیدا کردن نقطه به اصطلاح تقلید از سیستم اروپایی به سیستم آمریکایی است. یعنی شما به تدریج از دانش فارغ التحصیل آمریکا تو ایران تقریبا از ابتدای دهه 50 شروع میکنن به برگشتن از دانشگاه‌های آمریکایی و تعدادشون هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و بعد همین ها هستند که بخششون همین ها هستند که میشن مدیران اصلی دانشگاهی که بعد سیستم دانشگاهی رو و خیلی سیستم‌های دیگر رو در دست خودشون میگیرن. کسانی که از نزدیک وقتی باشون صحبت کنی براشون مدل آمریکایی بهترین مدل موجود در جهان، نه مدل آمریکایی که مثلا ما در سالهای 1950 تا 1970 داشتیم، مدلی که به نوعی متکی بود بر قدرت داشتن طبقه متوسط، بلکه مدل آمریکایی که ما از سالهای 1970 به بعد داشتیم تا امروز داشتیم، که مدل آمریکایی مبتنی بر رقابت نخبه گرایانه و رقابت کالایی و سرمایه‌داری مالی متأخر هستش. این مدل ایدئالشون میشه. خب اینا وقتی که میان چطور ما میتونیم به اینها خالی بکنیم که کالایی کردن همه چیز امر مثبتی نیست، در هیچ جا امر مثبتی نیست. آمریکا که رفته در این جهت، اولا به طور کامل کالایی نکرده، ثانیا امروز به بحران برخورد کرده، دقیقا به خاطر همین سیاستش. ولی در اروپا حتی جایی که محافظه‌کارها به قدرت رسیدن، مثل انگلستان، مثل آلمان و غیره، نیومدن تجدید نظر کنن در سیاست‌های رفاه اجتماعی، نیومدن همه چیز رو کالایی کنن. خب حالا این رو شما بیاید در ایران و بخواید این رو حالی کنید به کسانی که مدل آرمانیشون آمریکای بعد از سال 1970-1980، مدل آرمانیشون در واقع یک ریگانیسمه که بعداً تبدیل میشه به ترامپیسم الان. اینها کسانی هستند که همه چیز رو کالایی میخوان و معتقدند که هر اندازه بیشتر کالایی بشه، هر اندازه بیشتر پولی بشه سیستم، راندمانش بیشتر میشه و بهتر میشه. نکته دیگه ای که برای اینا وجود داره این است که رقابته، بحث رقابت و نخبه گرایی است که دانشگاه ما رو دچار یک جنون وحشتناک میکنه. همه میفتن به دنبال رقابت با همدیگه. از سالهای به خصوص تقریبا میتونم بگم 1375، یعنی سال 1370 به بعد چرخش نولیبرالی در ایران اتفاق میفته. از چند سال بعدش شما میبینید که سیستم های رقابت شروع میشه. دانشگاه های اصلی کشور همشون به دنبال اینن که بگن ما در رنکینگ های بین المللی در کجا قرار گرفتیم، ما بالاتریم، اون یکی بگه نه ما بالاتریم، دانشکده های مختلف با هم، استادان مختلف با هم، و تمام اینا وارد مقررات دانشگاهی میشه. از همه چی بدتر، مقررات دانشگاهی از افراد میخواد که شما لازم نیست اصلا در کشور خودتون کار کنید، شما باید اونجا کار کنید. در اون صحبتی که قبل از من شد گفتند آقای دکتر که اینها حاصلی نداشتن چون چیزی به فارسی ننوشتن. یه جایی صحبتتون گفتین که اینها حاصلی نداشتن چون چیزی به فارسی ننوشتن، که اتفاقا من این رو تایید میکنم، نه در کنتکست تاریخی. رشد یک علم در اینه که رشد زبانش چقدره، زبان علمی چقدر اتفاق بیفته. دانشگاه های ما رسمن امروز به اساتیدشون میگن شما نباید توی مجلات داخلی بنویسید، برید در مجلات خارجی بنویسید. خب ما نوشتنمون، تمام بحث ما اینه، ما نوشتنمون در مجله خارجی به چه مصرفی است؟ برای بالا بردن علم جهانی است؟ آیا ما جایی داریم در این علم جهانی که میخواییم بالاش ببریم؟ کجای علم جهانی رو ما میخواییم بگیریم؟ در شرایطی که هنوز بدیهی ترین و ابتدایی ترین مشکلات علمی در کشورمون حل نشده. این جنون رقابتی که به وجود میاد وقتی ترکیب میشه با یک موقعیت جهانی سومی، وقتی ترکیب میشه با یک موقعیت فاسد اقتصادی، وقتی ترکیب میشه با یک موقعیت که دموکراسی نتونسته شکل بگیره هنوز. ما هنوز یک کشوری هستیم که انقلاب کرده، 40 سال درست انقلاب کرده، ولی 40 سال چیزی نیست در مبنای در حوزه سیاسی. انقلاب اون لحظه‌ای که اتفاق میفته نیست که مهمه، تمام پراتیک بعدش هست که مهمه. چقدر درونی بشه شعارهای انقلاب، چقدر درونی بشه آزادی، برابری، ذهنیت آزاد داشتن، ذهنیت سالم داشتن. نتیجه این است که جلوی دانشگاه تهران شما بهتر از هر جا میتونید ببینید که همه چیز به فروش میرسه، از رساله به اصطلاح کارشناسی تا رساله کارشناسی ارشد تا دکترا، و با تضمین بعد از نمره هم پولش رو میدید. خب آیا فاجعه‌ای از این بالاتر میشه تصور کرد؟ برای کشوری که ادعا میکنه که میخواد از لحاظ علمی برترین کشور باشه و غیر و غیره، برای کشوری که خوشحال از این که نخبگان ایرانی در کشورهای دیگه دارای امتیاز شدن. خب این اعتراف به ورشکستگی است، یعنی ما نتونستیم اینا رو نگردیم و رفتن. هر نخبه‌ای که در یک کشور دیگه‌ای مطرح میشه، این یک اعتراف به ورشکستگی علمی یک سیستمه که نتونسته اینه نگه داره و این رفته و جای دیگه تونسته به چیزی برسه. چرا؟ چون در جای دیگه شرایطی فراهم کردن براش که بتونه کار کنه. خب بنابراین در دانشگاه بعد از انقلاب ما وارد یک منطقه میشیم که در اون دیدگاه آمریکایی کاملا حاکم، الگوی رقابت کالایی شدن مطلق مطرحه. از طرف دیگه تحصیل دانشگاهی دیگه ربطی چندانی به علم نداره. واقعیت قضیه اینه که تحصیل دانشگاهی تبدیل میشه به یک سرمایه اجتماعی تا اطلاع ثانوی، چون سرمایه اجتماعی بودنش رو هم داره الان از دست میده. سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که افراد هرچه بیشتر بیان تو دانشگاه برای اینکه لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن، دکترا بگیرن و به نوعی جامعه اینها رو به رسمیت بپذیره، جامعه اینها رو بهشون یک اعتباری بده، یک ارزشی بده. هیچ ربطی به این نداره که اصلا چه چیزی دارن میخونن، یا هیچ ربطی نداره که چقدر علاقه دارن. مهمترین مشکلی که ما امروز در دانشگاه داریم به عنوان اساتیدی که هم آموزشی هستن هم پژوهشی هستن رو میگم و به عنوان کسی که 20 سال داره تدریس میکنه، این است که سال به سال انگیزه کسانی که شرکت میکنن در کلاس ها کمتر میشه. اگر 10 سال پیش ما میرفتیم در یک کلاس کارشناسی که مثلا توش 30 نفر بودن و از این 30 نفر مثلا 15 نفر 50% کلاس اصلا علاقه ای داشتن به اینکه چه چیزی داره تدریس میشه، چه جوری داره تدریس میشه، کیفیت تدریس چیه و غیره و غیره، امروز به جرأت میتونم بگم 2% هم چنین چیزی نیست. اگر فکر بکنید در کارشناسی ارشد یا در دکترا وضعیت بهتره، ابدا اینجور نیست. وضعیت در کارشناسی ارشد به مراتب بدتره و در دکترا به مراتب بدتره. یعنی ما با آدمهایی سر و کار داریم که به هیچ عنوان علاقه به رشته‌ای که اومدن توش ندارن. تنها چیزی که براشون مهمه اینه که چطور کلاس رو با کمترین دردسر به راحت‌ترین شکل و با بالاترین نمره بتونن بگذرونن. و این آدم‌ها بیمارهای بعدی هستن اگر همین الانش بیمار نباشن. چرا بیمارهای بعدی هستن؟ به دلیل اینکه وقتی اینها مدرک به دستشون میرسه و هر چقدر میزان مدرک بالاتر بیشتر، و حتی یک مورد استثنا ندارم من در این همه بچه‌هایی که رفتن و گرفتن مدرک، اولین اتفاق که براشون میفته افسردگی. تفاوت کسی که دکترا نداره روز پیش از دکترا اینه که روز پیش از دکترا به شدت استراب داره. خیلی هاشون میان پیش من و من اولین چیزی که بهشون میگم که به هیچ عنوان استراب نداشته باش. این مثل یک مناسکه در یک قبیله آفریقایی، میریم اون تو، همه بهت حمله میکنن، بعدم بهترین نمره رو میگیری و میای بیرون. یک مورد غیر از این هم نشده، نه در یک دانشگاه، در دانشگاه های مختلف. ولی همین آدم مضطرب فردای روزی که دکتراش رو میگیره چه اتفاقی براش میفته؟ دچار یک افسردگی وحشتناک میشه. 2 یا 3 سال بعد از گرفتن دکترا این افسردگی در پسرها ممکنه تا حدی حل شه، به دلیل اینکه وارد بازار کار میشن، نه کاری که براش درس خوندن، وارد یه چیزی به هر تقدیر. من میگم خب حالا ما درس خوندیم، اون دوره دانشجویی هم خوب بود برای که اونجا بالاخره یا همسرمون رو پیدا کردیم، یکی از کارکردهای دانشگاه اینه، یا اینکه به هر حال دوره جوانی بود که خوب بود، محیط آزادی بود. الان محیط های دانشگاهی ما به نسبت بیرون مثل پارک های تفریحی خاصی هستش که میشه درش آزادتر بود. اون دوره رو به هر حال گذروندیم و الان داریم کار میکنیم و الحمدلله زندگیمون داریم میگذره. برای دخترها اغلب ما با موقعیت های افسردگی دراز مدت سر و کار داریم. موقعیت هایی که در بعضی از موارد تا آخر عمر ترکشون نخواهد کرد و منتقل خواهند کرد به نسل بعدی، چون اینا مادران آینده خواهند شد دیگه. و این مادران آیندهی که تمام عمر حسرت میخورند که جامعه به ما ستم کرده به دلیل اینکه نگذاشت ما درس بخونیم و از درس ما استفاده نکرد. بنابراین سیستم دانشگاهی ما امروز ایمپکت خیلی بالایی پیدا کرده، به همین جهت هم درگیر شده هم با جامعه روشنفکری و هم با حوزه‌های علمیه، بدون اینکه هیچ کدوم از این دو واقعا آلترناتیوی داشته باشن. من در حوزه علمیه نیستم ولی در جامعه روشنفکری هستم. به عنوان آدمی که دوزیست هستم، جامعه روشنفکری ما و جامعه دانشگاهی ما سالهاست به دلایل خیلی زیادی در مقابل هم قرار میگیرن. روشنفکران گرایش های شدیداً ضد دانشگاهی از خودشون نشون میدن و دانشگاهی هم گرایش های شدیداً ضد روشنفکران، اما هیچ کدوم آلترناتیوی برای طرف مقابل ندارن. یعنی اگر از یه دانشگاهی بپرسیم مثلا منی که جامعه شناس هستم، خب اگر من دخالت اجتماعی نکنم، اگر من در روزنامه ننویسم، اگر من نرم در حوزه عمومی، کی باید بره در حوزه عمومی؟ جواب چندانی نداره. و اگر از یک روشنفکر بپرسم خب تو که معتقدی که هر کی در دانشگاه است حکومتی است، فاسده، فلانه، بهمانه، آلترناتیو تو چیه؟ مثلا اگر تو فردا بشی وزیر علوم یا بشی یک چیزی، چیکار میخوای بکنی با ده ها هزار عضو هیئت علمی و میلیون ها دانشجو؟ آقا اینا همه رو بفرستی خونه، بعد کیو میخوای بیاری جاشون؟ سیستم دانشگاهی رو چه آلترناتیوی براش داری؟ و چطور کسی که هرگز سر یک کلاس نرفته، هرگز وقت خودش رو نگذاشته برای دانشجو، هرگز ورقه تصحیح نکرده، هرگز با این مشکل اساسی روبرو نبوده که در یک اودینسی صحبت کنه که ضعیفترین افراد و قویترین افراد کنار هم دیگه نشستن و باید طوری صحبت بکنم من که همه بتونن از این برحال به یک چیزی برسن و هزار مسئله دیگه دانشگاهی، چطوری میخواد تعیین تکلیف کنه برای اون یکی؟ اینجا بنابراین تضاد میبینید که دائم و هر روز شدیدتر میشه و از شکل گرفتن جامعه علمی باز هم بیشتر جلوگیری میکنه. از اون طرف هم حوزه علمیه روحانیون ما که هنوز مشکلشون رو نتونستن حل بکنن، که بیشتر البته با علوم انسانی و اجتماعی، و ما دائما مجبور هستیم به صورت دوره‌ای هر چند وقت یک بار مثلا باید جواب بدیم که اصلا ما چی کاریم. همیشه هم جواب ما یک چیز بوده. در 20 سالی که من توی دانشگاه تهران هستم یک بار جواب ما عوض نکرد. گفتم که جامعه شناسی، که به طور کلی من میگم جامعه شناسی یعنی علوم اجتماعی، علوم اجتماعی همیشه علوم انتقادی بودن، وظیفه‌شون این نبوده که از کسی تمجید کنن، تجلیل کنن، چه میدونم تعریف کنن. ما علوم اجتماعی اینجوری نداریم در دنیا. حالا دو تا تصمیم میشه گرفت. یک تصمیم اینه که اصلا علوم اجتماعی رو کلن تعطیل کنید، ما هم بریم دنبال یک کار به قول معروف آبرومندانه. این یک راه حله. یه راه حل دیگه هم اینه که تحمل کنید. هنوز پاسخ دقیقی ما دریافت نکردیم. پاسخ دوره است. در یک دوره میگن خب تحمل میکنیم، ولی شما خیلی چیزهای تند نگین. و بارها ما این رو گفتیم، تشبیه کردیم با موقعیت یک پزشک، میگیم که شما ما رو در این موقعیت میگذارید، مثل یک پزشکی که بهش مراجعه میکنید به خاطر بیماری هاتون، ولی میگید تشخیصت لطفاً تشخیص تندی نباشه. بیشتر از سرماخوردگی در ما چیز رو تشخیص نده. دیگه اگه دید بالاتره نگو اصلا. و مخصوصاً به دیگران نگو. حالا به خودمون بیا بگو. ما میگیم باشه، اگه مواردی باشه که مصری نباشه فقط به خودتون میگیم. ولی موارد اپیدمیک رو بر اساس شرافت جامعه شناختیمون نمیتونیم به کسی نگیم، باید به شکل عمومی اعلام کنیم. مثل همین مورد که مورد اپیدمیکه، دانشگاه ما هر روز داره وضعیتش بدتر میشه به دلیل اینکه کسی حالا یا نمیخواد، یا نمیخواد موقعیتش رو به خطر بندازه، یا نمیخواد اصلا دردسری برای خودش ایجاد کنه، یا میگه این هم بگذرد، حالا به هر شکلی حاضر نیست که اعلام کنه مشکل علمی ما چی هست و چجوری باید از این مشکل جلوگیری کرد. مشکل علمی ما اصلا این نیستش که در رنکینگ های ساختگی که امروز در دنیا وجود داره و اصلا ما روش مدیریتی نداریم، نه روش اصلا اشرافی نداریم، بالاتر بریم یا پایین تر بیاییم. مشکل ما این نیست که مقالات قلابی به صلاح خارجی و آی اس آی و غیره داشته باشیم. هر چیزی راهی داره. بارها و بارها ما گفتیم که من به شخص خودم واقعا موافق این هستم که ما بیشترین تعداد مقالات و کارها رو داشته باشیم، ولی راه این اون هست که محیط رو به شکلی در بیارید که بشه همکاری بین المللی کرد. و اگر ما همکاری بین المللی بکنیم، از این همکاری بین المللی میتونه مقالات علمی در بیاد، میتونه به صورت‌های مختلفی ما به نتیجه برسیم. ولی این که ما بخوایم به شکل تصنعی ISI در بیاریم، نتیجهش این خواهد شد که در برجسته‌ترین دانشگاه‌های ما همین الان، نمیدونم چقدر اطلاع دارید، اینا چیزایی نیست که مخفی باشه، همین الان ما مواردی داشتیم که کسانی رو که استاد برجسته بودن و غیره بهشون چیز دادن، حکم دادن، اردنشون پایین به جرم تقلب علمی. و طبیعی است که شما وقتی میبینید که استادی که داره تازه داره مسئولیت‌های اجرایی هم هست، در سال 200 یا 300 تا مقاله داره، کسی که میشناسه سیستم‌های به اصطلاح علمی رو، تو مطمئن باشه اینا تقلبه، این چیز اصلا عجیب این درش نیست. و وقتی این پذیرفته میشه، طبعا یعنی ما چراغ سبز نشون میدیم به تقلب‌های بعدی و بعدی و بعدی. و این سیستم همطور که من بارها گفتم در حال یک خودکشی آرامه. من در اینجا صحبتم تموم کنم، به من گفتن 50 دقیقه و من صحبتم رو تموم میکنم، فقط با این نکته که به نظر من موقعیت دانشگاهی ایران در حال حاضر نیاز به یک بازنگری کامل داره، یک بازنگری وسیع، تا بتونه یک برنامه چند ده ساله تنظیم کنه که یک رفرم رادیکال در سطح دانشگاه ایران اتفاق بیفته. این رفرم تا زمانی که در سیستم اجتماعی رفرم اتفاق نیفته امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که ما دموکراتیزاسیون سیاسی و اقتصادی رو در سیستم اجتماعی به تحقق نرسونیم، نمیتونیم رفرم دانشگاهی بکنیم. به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی از کسانی که امروز میان دانشگاه، دلیلش اینه که کار دیگه این ندارند که بکنن. براشون آلترناتیو دانشگاه، براشون یک کاری است که دیگه چاره‌ای جز اون ندارن. وقتی در سیستم اجتماعی افراد کار داشته باشن، بتونن زندگی تشکیل بدن، بتونن زندگیشون رو بشه تأمین کرد، بخش بزرگی از کسانی که میان تو دانشگاه دیگه نخواهند اومد. بخش زیادی از کسانی که میان به عنوان هیئت علمی ولی در حقیقت به دنبال پولن، به دنبال مقامن و غیره، اینها در سکتور خصوصی کارهای خیلی بهتری پیدا میکنن و خارج میشن از سیستم دانشگاهی. بنابراین یک، اصلاح گسترده و رادیکال دانشگاه، ولی در چارچوب چرخش اساسی که باید در سیستم اتفاق بیفته در جهت دموکراتیزاسیون سیاسی و دموکراتیزاسیون اقتصادی. خیلی ممنون از صبر و حوصله شما.